دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنن.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. با افتخار همراه شما هموطنان خوب و ارجمند هستیم با برنامه امشب گفتگوی علمی، و در برنامه امشب به موضوع فناوری نانو می‌پردازیم، نقشی که این فناوری در زندگی مردم داره، به ویژه امشب و در این برنامه در مبارزه با آفات گیاهی. همراه ما باشید. اگر پرسشی در این زمینه دارید، اگر فعال حوزه کشاورزی هستید، به سامانه پیام کوتاه ما 301035 پیام بدید. تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 2265-2285 و یا 2786-1035. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های هوشمندتون هم میتونید این برنامه رو گوش بکنید. از همون طریق هم میتونید به ما پیام بدید. در برنامه گفتگوی علمی دو مهمان حضوری در استودیوی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها هستند: جناب آقای دکتر امیر اشراقی، مدیر محترم توسعه کسب و کار بخش کشاورزی ستاد نانو، و سرکار خانم دکتر لیلا مأمنی، رئیس محترم بخش نانو تکنولوژی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی. دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر لیلا مأمنی، خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم. خوش آمدید به گفتگوی علمی.
به نام خدا. مأمنی هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی و رئیس بخش نانو تکنولوژی این پژوهشگاه. در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم در خور این فناوری و کاربردهایی که در حوزه کشاورزی داره بتونیم بحث مفیدی رو خدمتتون ارائه بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اشراقی. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. به نام خدا تشکر می‌کنم از شما و فرصتی که در اختیار قرار دادید در خصوص کاربردهای فناوری نانو در حوزه کشاورزی، به ویژه در بخش آفتکش‌ها، گفتگو رو ترتیب بدید. ممنون.
خیلی متشکرم خانم مأمنی. معمولاً نهادهای بین‌المللی، فاو مثلا، در حوزه محصولاتی که به صورت ارگانیک پرورش پیدا نمی کنند، استفاده از آفتکش ها و آسیب هایی که ممکنه به زیست مردم بزنه در ادامه زندگیشون، هم هشدارهای لازم رو داده، هم تلاش کرده با تعریف استانداردهای مختلف سر رو از ناسره جدا بکنه، و به تعبیری حتی سازمان هایی مثل WTO هم از این استانداردها تبعیت میکنن. ما در حوزه تولید محصولات کشاورزی و حتی صادرات اون که شاید نقش چندانی در حوزه صادرات بخش کشاورزی ما ایفا نکنند، یعنی مقدار زیادی از محصولات کشاورزی ما صادر نمیشه، همواره این مشکل رو داشتیم که مثلا آب مجازی صادر میکردیم، و حتی کشورهای اطراف ما هم الان سالیان متمادی سختی سیاستهای ما در حوزه کشاورزی رو درش تغییر چندانی نمیبینن، به کشت مثلا محصولاتی که آب بر هستن رو نیاوردن، میگن خب تو ایران تولید میشه، ما از اونا به قیمت پایین میخریم و ما داریم آب مجازی صادر میکنیم. تاسفوار این هست که ما این محصولات رو تولید میکنیم و صادر میکنیم، گاهی برمیگرده به کشورمون، و وقتی ازشون سوال میکنیم که این محصولی که ما در واقع هدیه کردیم گویی به کشورهای حاشیه خلیج فارس چرا برگشت خورده، میگن آقا از آفتکش هایی که شیمیایی هستن زیاد استفاده شده و با استانداردهای کشورهای حاشیه خلیج فارس جور در نمیاد. این خب یه سرشکستگی برای کشاورزی ما داره، هم افت برای مراکز علمی ما داره که ما در حوزه فناوری نانو تو دنیا در جایگاهی قرار داریم که تعریف استاندارد میکنیم برای محصولات فناوری نانو. کجای این فناوری ایستادیم که حتما در توضیحات شما خواهیم شنید که جایگاه جایگاه بالایی است، اما خروجی اون در محصولات کشاورزی ما دیده نمیشه.
همطور که شما هم فرمودین کاملا متینه، و اگرچه ما هم تو موزه کود و هم توی آفتکش ها مقادیر مصرفی که داریم از استاندارد جهانی پایین تره و معمولا از انواع نامرغوب ممکنه به دلایل مشکلاتی که وجود داره در کشاورزی ما استفاده بشه، واقعا توی محصولاتمون این مسائل و مشکلات وجود داشته باشه، و کاملا هم شاید اولین چیزی که باید بهش دقت بکنیم اینه که اگه ما به کشورهای توسعه یافته وقتی تاریخچه پیشرفت کشاورزی اونها رو نگاه می‌کنیم، در طول دوران‌ها وقتی نگاه می‌کنیم، اگر بین صنعت‌های مختلفشون و کشاورزی واقعاً قرار بوده که ارتباطی با فناوری اطلاعات، با فناوری‌های نوین پیدا بکنن، همیشه کشاورزیشون تو اولویت بوده. و متأسفانه توی کشورهایی که توسعه نیافتن یا در حال توسعه هستن، اون قشر کشاورز و دامدار یا تولید کننده هایی که توی حوزه کشاورزی هستن، بیشترین فاصله رو با مقوله فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات دارن. و باید ما اینو بپذیریم که اگر ما می‌خوایم محصولاتمون وجهه جهانی داشته باشه و اون اعتبار خودش رو حفظ بکنه، مخصوصا که الان پایش‌ها خیلی خیلی گسترده و دقیق شده، لازم هستش که از ابتدا کشاورزانمون رو و تولید کننده هامون رو با این فناوری‌ها آشنا بکنیم و اون فناوری حراسی که در اونها وجود داره و عدم شناختی که از فناوری‌هایی که به روز هست و میتونه استفاده بشه و دانشش در ایران وجود داره، همونطور که شما هم فرمودید رتبه خیلی خوبی در بین کشورهای کل دنیا و حتی منطقه جزو رتبه‌های یک حتی هستیم، چقدر خوب هستش که این ترویج بشه و به سطح مزرعه برسه. شاید یکی از چیزهایی که اصلا واقعا میشه این رو احساس کرد این موضوع هستش و علارغم اون نیازی که وجود داره و حتی آتشی که در کشاورزان هست، این زنجیره‌ها شاید خیلی خوب توی کشور ما و خیلی کشورهایی که در حال توسعه هستن هنوز خوب چیده نشده، که دلایل مختلفی هم داره که حالا در طول بحث اگر بشه بهش
اشاره. خیلی متشکرم آقای دکتر اشتاقی، شما مدیر توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی ستاد نانو هستید. ما کم فارغ التحصیل در حوزه کشاورزی از دانشگاه‌ها بیرون ندادیم. فارغ‌التحصیلان کشاورزی که به بدنه دولت بعضن پیوستند و به جای اینکه در میدان باشن و به حوزه کشاورزی کمک بکنن، یه جورایی رفتن خودشونو درگیر معاش روزمره کردن. اما هستن علاقمندانی که به این حوزه ورود میکنن و به کشاورزی هم به عنوان یک صنعت نگاه میکنن و تلاش میکنن که تو حوزه کشاورزی ارزش افزوده رو بالا ببریم. اعلام و معرفی کشاورزان نمونه در حوزه تولید محصولات خاص مثل محصولات استراتژیک، مثل تولید گندم، کشاورزان نمونه یا باغداران نمونه ای که 4 تا 5 برابر معمول میتونن محصول تولید بکنن، هر ساله باعث خوشحالی خیلی‌ها میشه. اما اینا استثناهایی هستند که معمولاً تبدیل به قاعده نمیشن. یعنی ما در دو دهه گذشته هر سال کشاورز نمونه معرفی کردیم، اما این کشاورز نمونه الگو نتونسته بشه. آیا بخش علمی ما در صنعت کشاورزی یا در وزارت جهاد کشاورزی یا در دانشگاه‌های دیگه یک جزیره است برای خودش داره کار میکنه و ستاد نانو هم حالا محض خالی نبودن عریضه بخشی رو ایجاد کرده گذشته توسعه کسب و کار بخش کشاورزی ستاد، یا نه واقعا این پیوند برقراره اما سرعت ما در این زمینه کم هست و ما عملا حضور فناوری نانو رو در حوزه آفات گیاهی نمیبینیم؟ چیزی
عرض خدمت شما که در خصوص اون سوالی که مطرح شد برای خانم دکتر و ایشون توضیحات خیلی خوبی دادن، من یه توضیح تکمیلی خدمتتون بگم که اولا صادرات کشاورزی توی ایران با قوت خیلی زیادی پیگیری میشه و حالا من نمیگم کسر خیلی معنی دار، عددش رو حضور ذهن ندارم، حالا اگه خانم دکتر میدونن بفرمایید.
سهم کشاورزی تو GDP 10%.
به هر صورت 10% با توجه به شرایطی که وجود داره و اینکه مسئله اصلی کشاورزی ما پایین بودن راندمان تولیده، بهره‌وری آب بسیار زیاد رو تولید هستش.
خوب.
و به تبع همونجوری که خانم دکتر اشاره کردن به درستی، ما مصرف کود و سممون نسبت به سرانه دنیا کمتره.
آقای دکتر شما چند سالتونه؟
41 سال.
41 سال. چند سالی که این حرفو میشنوید؟
ببینید راجع به بدنه کشاورزی که صحبت کردید،
ستاد نانو البته همه جوانن ها، این واسه افتخاره شنیدنش. بله،
در واقع فارغ التحصیلانی که تو حوزه کشاورزی در واقع حضور دارن و فارغ التحصیل میشن دانشگاه های کشور، خیلی خوب هاشون که اکثرا در واقع بدنه سازمان کشاورزی و به ویژه سازمان تات رو در واقع تشکیل میدن.
بله،
افرادی که خود از نظر در واقع پیگیری تحصیلات تکمیلی یا موارد این چنینی بسات رشد بیشتری نداشتن یا متوقف کردن تحصیلات رو، جذب بازار کار در حوزه‌های مختلف شدن. به تبع شما برای اینکه یه بیزینس تو کشاورزی راه اندازی کنید، نیاز به سرمایه اولیه قابل توجهی دارید. شما الان نمیتونید تو حوزه کشاورزی مثل اسنپ 20 میلیون بدی یه پراید بخری، 30 میلیون بدی یه پراید بخری، مسافر کشی بکنید.
پراید الان رقمش خیلی بالاتره.
منظورم این هستش که به اصالت کشاورزی هم علاوه بر اینکه یک تحصیلات دانشگاهی داره، واقعا یه تخصصه. یه نقطه قوت و یه نقطه ضعف بخش کشاورزی تو ایران سنتی بودنشه. ببینید از دیرباز کشاورزی تو ایران به عنوان اولین صنعت مادر در واقع یا به عنوان صنعت مادر توی کشور ما مطرح شده.
ما ایرانیان یا کشاورز بودیم یا تاجر دیگه.
بله.
یک کدوم این دو تا بوده.
تجارت که صنعت محسوب نمیشه.
نه، بالاخره منظور اینه که بیزنس بشه. اون چه تولید می‌کردیم بالاخره تجارت می‌کردیم.
اولین بیزنس که در قالب تولید در ایران به وجود اومد و شکل گرفت بحث کشاورزی بود.
بله.
به تبع تو این سال‌ها با توجه به شرایطی که کشور ما داشته، که حالا من نمیخوام موضوع بحث ما نیست، نمیخوام بهش ورود بکنم، به این نقطه رسیدیم که کشاورزی باید دوچار یک دگرگونی بشه. اینکه این همت و اراده شکل نگرفته و چرایی اینکه این همت و اراده چرا شکل نمیگیره اون یه بحثه، اینکه توان انجام وجود دارد یا نه یه بحث دیگه. از نظر من به عنوان کسی که دارم به نوعی کشاورزی کشور رو هر روز رصد میکنم، توانش وجود داره و موضوع فاصله که ما با کشورهای توسعه یافته همونجوری که خانم دکتر گفتن داریم، بحث استفاده از علومی هستش که تو این حوزه باید توسعه پیدا کنه، رسیدن دانشگاه به صنعت هستش. انباشت خیلی وسیعی از دانش در کشور ما وجود داره. این که چرا به صنعت نرسیده دلایلش خیلی متفاوته و قابل بحث هم هست. من برسا چون عضو وزارت کشاورزی نیستم، شاید این حرف رو خود راحت تر بزنم. خود سازمان تات به عنوان یه مانع هست به نظر من، چون بهترین های کشاورزی کشور رو جذب خودش کرده و افراد اونجا بیشتر مشغولیتشون در واقع از جنس آکادمیک هست.
ببینید آقای دکتر، من عزم اینه، ما
پژوهش محور،
من که از شما سوال کردم چند سال این حرفا رو دارید میشنوید، بخاطر اینم چند سال دارید میشنوید شما این حرفا رو؟
خب من از وقتی ستاد بودم تو همه حرفا رو میشنیدم.
نه خب حالا بالاخره یه دل مشغولی داشتید تو این حوزه،
بله،
رفتید
بله،
ستاد شدید.
بله،
دیگه قبل از این چند سال بود این حرفا رو میشنیدید؟
ببینید عمر این صحبت ها خیلی طولانیه. فرمای شما درسته،
یعنی قبل از انقلابم
یه نکته ای بود،
موضوع سنتی بودن این روش بوده.
درست،
من 25 سال دارم این حرفو میشنوم.
نه نه، یه نکته خیلی مهمی وجود داره که باید بهش توجه کنیم و اون اینکه بحرانی شدن شرایط الانه. البته ایران کلا در منطقه خشک واقع شده، خوشسالی با ایران ما الان توی یه خوشسالی بلند مدتی هستیم.
آقای دکتر شاقی، ببینید الان فرمایشاتی که جناب عالی میکنید، مردم با یه جستجوی ساده اینترنتی این فرمایشات شما میتونن بهشون برسن. بنابراین لزومی نداره بشن رادیو گوش بکنن.
درست.
یه جستجوی راحت اینترنتی تمام اطلاعاتی که شما میدید رو مردم میتونن گوش کنن. من خودم پرهیز میکنم از گفتن اینها. اطلاعاتی میدم که شاید مردم نشیده باشن، که ما هندونه صادر کردیم قطر برگردوندن. اینا رو شاید مردم نشیده باشن. اما اطلاعاتی که شما میفرمایید یا کلیاتی که میفرمایید، گرچه خوبه ها، باید گفته بشه. یعنی هر بار که میگیم یه تلنگره، ولو اینکه 100 سالم بگیم، اما این 100 سال یه قدم بعد جلو بریم دیگه. ما تو حوزه نانو با دنیا هیچ فاصله ای نداریم. ما جزو کشورهایی هستیم که در استانداردسازی محصولات نانو حضور داشتیم. یعنی فناوری که پا به پای اون با دنیا داریم حرکت میکنیم، همین فناوری نانوست. شاید تو هیچ حوزه ما انقدر به روز حرکت نمیکنیم. رتبه سوم دنیا رو داریم و منطقه اول هستیم. خانم دکتر گفتن. نکته اینجاست، چرا این فاصله کم نمیشه؟ تو 25 سال گذشته از آبیاری صحبت میکنیم، چون گفتید بهره‌وری آب دیگه. خب 30-35 سال تو حوزه آب رفتیم به سمت آبیاری قطره‌ای بارانی. چند درصد سهمش خیلی ناچیزه در زمینای کشاورزی. حالا میگه آقا کشاورزی ما خرده مالکیست. خب بالاخره برای این درد باید یه درمانی پیدا بشه دیگه، مگه تو دنیا نبوده یه همچین وضعیتی؟ حالا ما کشت و صنعتای بزرگ نداریم، خب ایجادش بکنیم. بالاخره 40 سال زمان که زمان کمی نبوده برای این کار، چرا به این سمت حرکت نکردیم؟ سوال اینجاست که ستاد نانو چیکار کرده؟ الان یه آمار به ما بدید که کسب و کارهای این حوزه چند تا هستن، درصدشون کشاورزی چقدره؟ این آمار به ما بدید آقای دکتر، شاید اینو مردم ندونن.
ببینید، بله، نکته خوبی اشاره کردین. الان یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره در ارتباط فناوری نانو در چند تا حوزه که به بحث سلامت و غذای مردم مربوط میشه، حالا حوزه بهداشت از یک سمت و حوزه غذا و محصولات کشاورزی از سمت دیگه.
بله،
بر ترتیب این موضوعات موضوعاتی هستن که وزارتخونه دارن، یعنی یک سازمان یا یک مجموعه به عنوان وزارتخونه مسئول و متولی این امر در کشور.
یعنی الان شما به عنوان ستاد نانو دیتایی دارید به ما بدید، اطلاعاتی دارید به ما بدید که تو این حوزه چند تا کسب و کار هستن، چی جوری دارن کار میکنن؟
من اطلاعات مجموعه خودمون رو میتونم خدمتتون بدم.
بدید همون اطلاعاتو بدید.
ببینید، ما الان
بخاطر شما کمک میکنید به این حوزه دیگه.
در حال حاضر که خدمت شما هستم، تا این لحظه در واقع تعداد محصولات نانو 558 تا هست.
از چه تعداد محصولی که در کشور تولید میشه؟
محصولات نانو.
نمیدونم از چه تعداد محصول
اینقدرش نانو هستش. مثلا یه نانو بایو آفت کش یه محصول تلقی میشه.
بله.
ما کنار این تجهیزات رو هم داریم.
بله.
و ما 217 تا در واقع تجهیز نانو داریم. در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنن که حالا بحث کشاورزی اینا نیست. این من دارم کلی میگم خیلی.
درسته.
مسئله اینجاست که چرا ستاد نانو تو بحث کشاورزی نتونسته تو این در واقع تعداد محصولات و تجهیزات خیلی نقش زیادی رو بازی کنه. به دلیل وجود متولی هستش. ببینید، خیلی از محصولات هستن چون به بحث سلامت مردم در واقع برمیگردن، نیاز هستش که در واقع از مجوزهایی که این دو تا سازمان، مثلا وزارت بهداشت، سازمان غذا دارو، یا مثلا
یعنی شما برای خودتون فعالیت میکنید؟
نه، سعی میکنیم که اینها رو از طریق کمیته هایی که به صورت مشترک تعریف میکنیم
سعی میکنید یا بستر قانونی برای این کار فراهم هست که شما به عنوان یک مدعی بگید آقا ما داریم این کار انجام میدیم، باید معرفی کنیم به کشاورزی که خانم معمنی میگن اصلا اطلاعاتی نداره، اصلا نمیدونی حوزه چیه.
بله اساسا ببینید بحث آفت کش ها رو حالا شما یه خورده بیشتر روش تمرکز کنیم، موضوع بحثمون هم هست.
درسته.
به واسطه شرکت هایی که در واقع تولید کننده مواد شیمیایی هستن تو دنیا هم همینطوری هستش. این شرکت ها بیشتر در واقع مسئولیت تولید حالا آفت کش ها رو دارن، چه تکنیکال باشه چه آماده مصرف باشه. این شرکت ها در واقع شرکت هایی هستن که وقتی که میخوان تو ایران فعالیت بکنن چند تا موضوع مهم باش مواجه دارن. اول من مطلب خدمت شما بگم که بخش اعظمی از در واقع مقادیر آفت کش ما وارداتی هست، فکر میکنم بالای 90% واردات هستش، اینا رو اعداد حدودی میگم خدمتتون، و اون بخشی هم که وارد میشه در واقع به صورت ماده معاصره هست و اینجا فرموله میشه، و این دوتا در واقع در کنار هم کل بدنه آفت کش کشور رو که من فکر میکنم ما مقدار مصرفمون در سال حدود 35,000 تن باشه در سال. آه. حدودا همین عددش خود باز متغیر
هست. آفت کش هایی که
کلا آفت کش ها تو کشور رقم میشه.
بخشش نانو وقت
عرض میکنم خدمتتون. ببینید من یه مثال بگم خدمتتون، الان ما شرکت هایی داریم که تو حوزه آفت کش ها کار میکنن، آفت کش های نانو. یه موقع راجع به نانو ذراتی صحبت میکنیم که نقش کشندگی و کیلری دارن روی در واقع آفات. یه موقع راجع به فرایندهایی صحبت میکنیم که میتونن همون آفتکش‌های قدیمی رو یا فرمولاسیون‌های گذشته رو به نحوی بهبود عمل کرد بدن در حوزه کشاورزی.
خب
یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا از یه قارچکش استفاده میکردین تا الان، و الان این قارچکش مصرفش به حدی رفته بالا که باعث شده به عنوان مثال آفات یا قارچ‌هایی که تو مزرعه یا تو باغ فعالیت میکردن نسبت به حضور آفتکش مقاوم بشن. این بزرگترین آفتی هستش که مصرف بی‌رویه در واقع سموم و آفتکش‌ها ایجاد میکنه.
خانم دکتر، وظیفه شماست که به کشاورز انتقال بدید که از این آفتکش چجوری استفاده بشه، یا مزیت آفتکشی که از فناوری نانو درش استفاده شده این هست که این مشکلات رو به وجود نمیاره که الان آقای دکتر بهش اشاره کردن. این وظیفه شماست یا اینکه نه شما وظیفتون صرفا تحقیق و توسعه توی این حوزه است و ارائه اون به بخش کشاورزی؟
توی وزارت جهاد کشاورزی در واقع حالا همون سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که هستش، حالا شخص بنده وظیفم ترویج نیست، ولی در واقع از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تات هستش که اون محصولاتی که در واقع قابل کاربرد هست و میتونه تاثیرگذار باشه روی میزان تولید و زندگی حالا کشاورز و یا مصرف کننده، این رو ترویج بده.
ورودی کار شما دست کی میرسه؟
معاونت ترویج میتونه در این زمینه فعالیت داشته.
الان شما برای خودتون کار میکنید اون برای خودشون
نه،
کار میکنه؟
نه ببینید
یا یه حلقه مرتبطه.
من الان شما در واقع هدفتون اینه برسید به ارتباط بین این سوال
من اینه. سوال من اینه که شما میفهمید متاسفانه اینو معرفی نشدن، چون من به عنوان یک شهروند اگه فعال اقتصادی باشم باید آروم و قرار نداشته باشم از اینکه ببینم چی میتونه ارزش افزوده کار منو بالا ببره.
درسته.
یعنی یک کشاورز وقتی سیب زمینی میکاره زیاد میشه قیمتش میاد پایین، بعد سال دیگه کم میکاره قیمتش میره بالا، دوباره میگه خب اشتباه کردم، سال دیگه دوباره میکاره، و این چرخه بیش از 80 ساله که تو کشور ما به این شکله.
بله.
خب این کشاورز اینقدر نمیدونه که وقتی ارزش زیاد باشه قیمت پایین میاد و وقتی کم باشه قیمت بالا میره، اینو نمیدونه. یعنی کسی نیست که بهش بگه امسال اینو کم بکار اونو زیاد بکار. حالا ما از این کشاورز انتظار داریم که تو این حوزه هم بیاد ورود بکنه دیگه. وظیفه کیه که این کارو بکنه؟
این
درجه پایین آگاهی رو به اون درجه بالا برسونه.
خب دقیقاً یکی از اون مراحلی که از کشاورزی سنتی ما باید بریم که به کشاورزی صنعتی برسیم. خب. ارتباطاته. این نه. هیچ ربطی به حالا نانو یا فناوری، یعنی به محققین این زمینه یا ستاد نانو نداره. این به نظر من یه سیاست‌گذاری کلان می‌خواد تو کشور که حتی از طریق همون اینترنتی که وجود داره یه شبکه‌های راه‌اندازی بشه که خود اون کشاورز به راحتی این اطلاعات در اختیارش بتونه قرار بگیره، در واقع بدونه مثلا توی منطقه‌ای که اون داره زندگی میکنه با اقلیمی که اونجا داره چه رقمی از گندم میتونه بالاترین عملکرد داشته باشه.
خب پس در واقع شما کارمندی هستید که کارتون رو انجام میدید و مؤسسه‌ای که وظیفش ترویج این اطلاعات هستم اونم یه کارمندی است که داره کارش رو انجام میده. حالا کشاورز خاص بیاد بپرسه نخواستم نه بپرسه،
باید مسیری رو ایجاد بکنیم همگی با هم. خب. مسیری رو ایجاد بکنیم که این مسیر قابل دسترسی برای کشاورز باشه.
خب الان کشاورز با گوشی هوشمندش خیلی از اطلاعات رو میتونه در اختیار بگیره. بله. ما تو اینترنت تو روستاهای ما ذریب نفوذ خوبی پیدا کرده.
بله
دست کم در 15 سال گذشته. بله. و دست کم در 8 سال گذشته این ذریب نفوذ بالا رفته.
بله.
خب قاعدتا این اتفاق افتاده، اما این حلقه وصل کی باید ایجاد بکنه که نکرده؟ من سوال از این باب میپرسم که وزیر جهاد کشاورزی صرف وزیر جهاد نیست، یعنی یکی از دانشمندان این حوزه بود که اومد تو پست وزارت از بخش دانش بنیان این حوزه و انتظار میرفت که تو این دو سال دست کم تو این حوزه ها ورود بشه. چقدر به نظرتون ورود شده خانم دکتر معنی؟
حالا توی این مدتی که من تجربه دارم توی این حوزه اصلا و به هیچ عنوان، مخصوصا تو حوزه کشاورزی، ما به هیچ عنوان نمیتونیم یک دلیل رو به عنوان دلیلی بدونیم که الان تو این وضعیت
دلایل متعدد وجود داره،
خیلی زیاده و همم خیلی در هم تنیده شده هستن. خب. یعنی اصلا نمیتونیم بگیم مثل داستان مرغ و تخم و مرغ میمونه. کلا نانو در کشاورزی در کل دنیا سرعت حرکتش کوتاه‌تر از بقیه زمینه‌ها بوده
به خاطر حمایت‌هایی که شده.
حالا میگن دلایل اینکه کندتر بوده چی بوده؟
بعد بگیم علارغم حمایت‌های دولتی در کشورهای مختلف با سرعتش کند بوده.
دقیقاً.
دلیل داره البته.
دلیل داره. ببینید یک دلیلش اینه که در همه کشورها به دلیل حساسیتی که روی مقوله غذا وجود داره و اینکه ما توی حوزه پزشکی و دارو سلامت یک انسان مهم هست و هزینه هر چقدر که بشه، یعنی ما یه فناوری فوق‌العاده گرون رو هم ارائه بدیم برای حفظ جان یک انسان، حتی شرکت‌های زیادی هم هستن این سرمایه گذاری می‌کنن، تولید می‌کنن و خریدار هم داره. ولی توی حوزه کشاورزی ما باید برسیم به محصولات و دانش فنی‌هایی باید برسیم که قابلیت توجیه اقتصادی داشته باشه برای اون حجم وسیع از کشاورزی، و یکی از دلایلش این هست. و بعد ما اونجا ارتباط بین چند علم مختلف و کلاً تحقیقات توی حوزه کشاورزی زمان بره.
یعنی بایستی به ماس پروداکشن برسیم، به طور دموح برسیم که صرفه اقتصادی داشته باشه
100% و بعد برای کشاورز به صرفه
یعنی الان اتفاق تو دنیا داره میفته دیگه.
تو
دنیا هم همین نگاه وجود داره.
همین نگاه وجود داره. و یک دیگر از دلایلی که وجود داره اینه که در تمام دنیا هنوز یک قوانین و مقررات مشخص و دقیق و کامل برای ثبت این محصولات وجود نداره.
خب خیلی متشکرم خانم دکتر معمنی. سری با اتاق فرمان می‌ذاریم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، دوباره بحث رو پی خواهیم گرفت در رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها و برنامه گفتگوی علمی. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، و شما شنونده برنامه گفتگوی علمی هستید. در برنامه گفتگوی علمی امشب به فناوری نانو میپردازیم و نقشی که میتونه در مبارزه با آفات گیاهی داشته باشه. مهمانان حاضر در استودیو های دکتر امیر اشراقی، مدیر محترم توسعه کسب و کارهای بخش کشاورزی ستاد نانو هستند، هم دو سرکارخانه دکتر لیلا معمنی، رئیس محترم بخش فناوری نانو پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هستند، و همینک مدیر محترم برنامه‌های بهبود تغذیه در مراکز جمعی دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ما پیوستند، آقای دکتر رضا عزتیان، که من بهشون سلام میکنم و خدا قوت میگم. آقای دکتر عزتیان، خوش آمدید به گفتگوی علمی رادیو گفتگو.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر عزتیان، بخش سلامت و تولید محصولات غذایی که از بخش‌های مهمی است که اگر یه روزی کسب و کارهای ما گرفتن مجوزهاشون پسینی بشه، یعنی بیان و بگن که آقا ما کسب کار شروع میکنیم و اعلام میکنیم که این کار شروع کردیم، دیگه دنبال امضای طلایی و بیست و چند نهاد و وزارتخونه برای گرفتن امضا نرند، این حوزه همچنان صدور مجوز برای کسب و کارهاش اون بگیر و ببندان رو قاعدتا باید داشته باشه به خاطر حساسیتی که داره. استفاده از آفتکش‌های گیاهی یکی از چالش‌های جدی حوزه کشاورزی ما هست، به طوری که در صادرات برخی محصولات هم ما با مشکل مواجه شدیم، به روسیه صادر کردیم با استاندارداش جور در نیامد، موضوع آفتکش‌های گیاهی مطرح کرد، به کشورهای حاشیه خلیج فارس محصول صادر کردیم برگشت خورد و اتفاقاتی از این دست. اما می‌بینیم که این محصولات در داخل خیلی راحت مصرف میشه، یعنی اگر نگیم کشت و صنعت‌هایی که محصولات کشاورزی رو تولید و فرآوری می‌کنن، اما محصول کشاورزی ما خیلی راحت مصرف میشه. نقش وزارت بهداشت، مشخصاً دفتری که جناب عالی مسئول اونجا هستید، در رصد و پایش این موضوع چیه و اگه میشه یه آماری به ما بدید در این زمینه در استفاده از آفتکش‌های حوزه کشاورزی؟
نت کنم. خیلی ممنون از پیش پرسش طولانی که داشتید، ولی پاسخ اینجا خیلی ساده است. هیچی. یعنی دفتر بهبود تغذیه جامعه در قبال آفتکش ها مسئولیت رو نداره. این مسئولیت در وزارت بهداشت تعریف شده هستش.
بله.
و سازمان غذا و دارو به عنوان متولیه. امر پاسخگو هستند و فکر میکنم تا اونجا که من میدونم به صورت سالیانه گزارشی رو از میزان آفتکش‌های باقی مانده در روی محصولات گیاهی تهیه میکنن و در یک مکانیزم مبادله دو جانبه با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول تولید کشاورزی در ارتباط هستند. ولی این پاسخ اول پاسخ خیلی مختصر به سوال شما بود. اما به حضورتون عرض بکنم که اگه بخوام بیشتر توضیح داده باشم، اونقدری که باز هم ما در دفتر بهبود تغذیه میدونیم، میزان آفتکش‌های مصرفی در کشور ما در سطح جهانی یک مقدار متوسط و شاید حتی کمتر از میزان نرم جهانی باشه. اما اون چه که ممکنه در بعضی از مواقع ایرادات یا اشکالاتی رو متوجه اون بکنه، میتونه حالا با توجه به گستره وسیع کشورمون، مناطق کشاورزی در سطح کشورمون، در مکانهایی این استفاده به محض صحیحی انجام نپذیرفته باشه، اگرچه باز هم زیرساخت‌ها برای آموزش کشاورزان برای مصرف آفتکش‌ها زیرساخت‌های قابل اعتمادی هست و نگرانی از این بابت وجود نداره. اطلاعی دارم در دهه‌های گذشته که در این حوزه فعال بودم، اتفاقا باز هم روند مصرف این آفتکش‌ها در کشور ما روند کاهشی بوده و از این بابت نسبت به خیلی از نقاط دیگه از دنیا ما شرایط بهتری رو داریم.
آقای دکتر عزتیان، ببینید ما آفتکش‌هایی رو استفاده می‌کنیم که ضربه می‌زنه هم به محصولاتمون، هم به تجارت محصولات کشاورزیمون، هم احتمالاً به شهروندانمون که شاید اطلاع نداشته باشن که از یه آفتکشی چقدر استفاده شده. فناوری نانو کمک می‌کنه به اینکه این آسیب‌ها کاهش پیدا بکنه. خب الان مراکز علمی که در وزارت جهاد کشاورزی دارن این کارا رو انجام میدن، میگن ما داریم کارو صورت میدیم. مؤسسه ترویج هم وظیفه داره اینها رو انتقال بده به کشاورز. کشاورز اگر واقعا دعبه ارزش افزوده اقتصادی داشته باشه، خب خودش دنبال این قضیه میاد. اما اینجا باید یه تعریف استانداردی باشه و این استانداردها یه جوری هم اعمال بشه، هم از طرف شاید نمیدونم دفتر بهبود تغذیه که شما مسئولیت اونجا رو دارید به کشاورزان و حتی مصرف کنندگان اعلام بشه. آیا چون این قواعد و ضوابطی یا چون این قانون و قاعده‌ای وجود داره که هم اون آموزش اتفاق بیفته، هم استاندارد رعایت بشه اگر قرار اتفاق بیفته، به عهده شماست یا نهاد دیگری؟
بازم تکرار میکنم، همونطور که شما از واژه استاندارد استفاده میکنید، سازمان استاندارد کشور به عنوان مرجع تعیین استاندارد و البته اعمال نظارت بر اون راهکارهای مربوط به خودش رو داره.
بله، شما کارتون فقط آموزشه؟
دفتر بهبود تغذیه جامعه.
خب میدونم چی کار میکنید.
اسمش پیداز سیاست گذاری در خصوص تغذیه کشوره و اون بحث ایمنی غذایی به توسط سازمان غذا و دارو پیگیری میشه.
یعنی شما در واقع سیاست گذاری میکنید اون استانداردهایی که اعلام شده، درسته؟
بله بله، برای تغذیه اون هم، نه ایمنی غذایی. در مورد غذا و تغذیه دو تا مقوله جدا، در بحث غذا سازمان غذا و دارو مسئول و پاسخگو و پیگیر برنامه‌ریزی‌هاش هستن، همونطور که ما سیاست گذاری رو در حوزه تغذیه پیگیری میکنیم، اونها در حوزه غذا پیگیری میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزتیان، براتون عزیزی موفقی هست میکنم.
سپاسگزارم.
زنده باشین.
پیروز باشید و
سفرتون. خب آقای دکتر شوقی، من چیز زیادی دستگیرم نشد از صحبت آقای دکتر عزتیان، مبنی بر اینکه خب الان ما در استفاده از فناوری نانو اگه بخوام یه سیاست گذاری بکنیم باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که خب مثلا فعالان این حوزه، دانشمندان این حوزه، شما به عنوان ستاد نانو بیاید استانداردی رو تعریف کنید که ما بیام کمک کنیم اعمالش بکنیم، یا در واقع میشه گفت تو حوزه بهبود تغذیه یا بهینه کردن زندگی مردم این رو اعمالش بکنیم یا آموزشش بدیم. من حقیقتش چیز زیادی دستگیرم نشد جز این که خب یه خبر خوب که خانم دکتر هم گفتن، استفاده از این آفتکش‌ها در مقایسه با کشورهای دیگه کمتر است. شاید این به خاطر اینه که ما کشاورزانمون خیلی دنبال ارزش افزوده اقتصادی نیستن، یعنی دنبال سوداوری بالا نیستن، یا اصلا کشاورزی ما خیلی صنعتی نشده که بگیم آقا از تولید انبوه میتونیم به یک سود بالایی برسیم، به همین خاطر نقش آفتکش‌ها هم خیلی زیاد نیست. شاید اینه، نمیدونم، اینو ما باید به فال نیک بگیریم یا اینکه نه باید بگیم که مسیر طولانی است که هنوز واردش نشدیم.
حالا یه نکته‌ای که خیلی مهمه و وجود داره، اولا که برای صحبت در خصوص آفات و آفتکش‌ها بهتر هستش که در واقع با سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی ارتباط داشته باشیم برای صحبت‌های آتی.
می‌دونید که ما می‌خوایم مردم یه چیزایی بدونن که تا حالا نمی‌دونستن. می‌دونید می‌خوام چی عرض می‌کنم؟
بله، عرض می‌کنم.
اینکه من عرض کردم از صحبت‌های آقای دکتر عزتیان چیزی دستگیر نشود. یعنی حالا مردم خب باید بدونن که این دفتر بهبود تغذیه می‌خواد چیکار کنه یا چیکار داره می‌کنه اصلا. یا اصلا این سیاست‌گذاری‌هایی که می‌کنه به کجای زندگی مردم می‌خوره. می‌دونید من اینو می‌خوام بدونم. بله.
فهمید. عرض میکردم خدمتون که ببینید همونجور که خانم دکتر هم اشاره کردن دلایل خیلی زیادی وجود داره. صرفا مصرف آفتکش رو یه در واقع بیس خوب یا یه بیس بد نمیتونید تعریف بکنید. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتون، شما فرض رو بر این بذارید که میخواید از آفتکش خیلی زیاد استفاده کنید، آیا این پاسخه؟ این موضوع درست هست